الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضری که بررسی می کردیم نصوص رو، نصوص شرعی رو در ارتباط با شاهد، آیا عدالت شرط یک، آیا مرد بودن شرط دو، و آیا تعدد. سه حدیث دیروز گذشت، میخواد ادامهش اون احادیث دارید آقا؟ ادامه رو نگاه کنید، ملاحظه کنید. معتبره عبدالله ابن مغیره است. بعضی دوستان براشون سوال اومده بود که در درس اصول میشه بحث از روایات بکنیم. خب معلومه دیگه، ما میخوام از پس این روایات یه قانون اصولی استخراج کنیم. اعتبار قول کارشناس و عدم اعتبار قول کارشناس، به عبارت دیگه اعتبار خبر واحد و عدم اعتبار، بحث اصولیه. حالا بحث اصولی ممکنه منشأ عقلی داشته باشه، عقلانی، ممکنه عقلایی، ممکنه نصوص. چی؟ ممکنه تمام شد خبر واحد در احکام پذیرفتیم، خبر واحد که از امام برسه، واقعا شما اسمینا نبید خبر واحد. خب اون که دیگه بحثش گذشت دیگه. این در واقع روایت راجع به ما داریم چی بحث میکنیم؟ حجیت قول کارشناس در وقتی که شهادت میده به مصداق حکم شرعی. درسته؟ مصداق حکم شرعی. اعتبار این و عدم اعتبار این نزد شارع میشه حکم، پس این میشه خبر واحد. حالا به قول شما نسبت به حکم شرعی، خبر واحد نسبت به حکم شرعی قبلا بحث شد دیگه، اعتبار داره. خب ملاحظه بفرمایید، جناب عبدالله میگه خدمت آقا امام رضا عرض کردم، رجلون تلقم رعته و اشهد شاهدین ناسبیین، دو شاهد غیر امامی ناسبی. قال امام کل من ولد علی الفطره و عرف بالصلاح یا عرف بالصلاح فی نفسه جازت شهادتو. روایت هم که معتبره دیگه. ببینید در طلاق مطابق فقه شیعه دو عادل باید حضور داشته باشه. این راوی میگه که شخصی حالا مسئله بلد نبوده یا مثلا هرچه بوده، دو شاهد ناسبی، یا مثلا احتمال میداده درسته که امامم بعد تصدیق میکنن، دو شاهد ناسبی. دوستان راجع به کلمه ناسبی در روایات توجه داشته باشید. ما الان وقتی میگیم ناسبی یعنی کسانی که دشمنی دارن با اهل بیت، نسب عداوت، به همین خاطر هم میگن ناسبی، نسب عداوت کردن، پرچم عداوت رو بلند کردن علیه اهل بیت. ولی در روایات دوستان ما به این نتیجه نرسیدیم، توجه میکنید؟ احتمال داره که منظور از ناسبی یعنی عامی، مطلق عامی. ولذا برخی از روایت آشناها مثل صاحب حدائق معتقدن کل عامیه ناسبی، اینطور نیست که بین ناسبی و عامی عام و خاص مطلق باشه. حالا به هر حال یا مراد یعنی دو شاهد از اهل سنت، یا مراد همون که حالا ما مثلا امروز اصطلاح هست دو شاهد از اهل سنت که حتی با اهل بیت هم دشمنی داشتن. خواستم بگم اینو مسلم نگیری در همین حد، وگرنه من خودم هنوز فرصت نکردم، شاید بیش از 20 سالم هست هی رسد میکردم مثلا یه فرصتی بشه، ولی متاسفانه گرفتاری ها نگذاشته. حالا اگه دوستان رو این قضیه کار بکنن بد نیست واژه شناسی ناسبی رو داشته باشن، موارد کاربردهاش به خصوص کلمات حدائق رو ببینید، بعد البته از طریق خود کاربرد این واژه ببینید به چی میرسید، آیا مطلق اهل سنت میشه گفت ناسبی هستن یا نه. البته نگید که خب معلومه که نیستن، نه بگیم اصلا یعنی هر کس امامت رو قبول نکرد جزء ناسبی شمرده میشه ولو دشمنی با اهل بیت هم نداشته باشه. ببینید جواب امام رضا اینه که آقا فرمودن هر کس بر فطرت اسلام متولد شده باشه، من ولد علی الفطره یعنی فطرت اسلام، و در به صلاح معروف فی نفسه یعنی به اصطلاح آدم سالمی شخصیت سالمی داره، وگرنه معلومه با توجه به عامی بودنش از نظر کارش اشتباه است، خطاست، ولی عرف به صلاح فی نفسه یه آدم شری نیست، آدم صالحی او رو حساب میکنن، شهادتش نافذه. خب ببینید در اینجا باز همون روند درس دیروز ها توجه بکنید، این حدیث این که بگیم نسبت به عدالت لسان داره، نسبت به عدالت و عدالت شاهد رو معتبر نمیدونه، به نظر ما تمامه، چون من ولد علی الفطره و عرف به سلافی نفسه معناش عدالت فقهی امروز نیست، اون باید عملش درست باشه، تارک کبیره باشه، تارک صغیره باشه، ملکه داشته باشه، لذا از جهت عدالت به نظر ما زیر سوال میبره این روایت عدالت شاهد رو. در همین حد که مسلمان شناخته شده به انسان صالح همین نبیشتر، ولی از نظر جنسیت بگیم مطلقه، با اینکه سوال از رجله، بعد امام میگن کل من ولد، بله کل من ولد. ببینید از نظر جنسیت که بگیم زنم کفایت میکنه، و از نظر تعداد که بگیم یکی هم کافیه، انصاف اینه که روایت در مقام بیان این جهت نیست. ببینید به ما یاد دادم که اگر خواستید از روایتی اطلاق گیری بکنید باید جهات اطلاق تمام باشه، از جمله امام در مقام بیان اون جهتی که شما میخواد باشن. بله ببینید این آدم فکر میکرد ناسبی بودن و عادل نبودن، چون سنی که دیگه به نظر ما بزرگترین فسقش اینه که امامت رو قبول نداره، این فکر میکرد ناسبی بودن مانعه، عدم عدالت مانعه، امام میگن نه این مانع نیست، اما سایر شرایط شاهد امام در مقام بیان اثباتش یا مقام بیان ردش نیستن. نمیتونیم از این روایت بگیم جنسیت مطرح نیست، عدد مطرح نیست، بله بگید عدالت مطرح نیست قبول، چون صریحه اصلا راجع به همین بحثه. روایت بعدی امام صادق علیه السلام عمار ابن مروان میگه فر رجل یشهد لابنه، پدر به نفع پسر، پسر به نفع پدر، شوهر به نفع همسر. فرمودن لا بأس بذلک اذا کان خیرا، اگر انسان خیر باشه، انسان خیر باشه، لا بأس بذلک. خب بحث عدالت نیست، فقط اینه که آدم خوبی باشه، آدم نیکوکاری باشه. تو فارسی میگیم نیکوکار، نیک، نیکوکار، نیک، آدم نیکی باشه. خب البته باز اینجا ببینید جهت، اون جهت تعدد و جنسیت بحث نیست، فقط همینه که چون شبهه طرف همون بحث رابطه بوده، امام گفتن این رابطه مانع نیست اگر آدم خوبی باشه،
کافرم باشه،
در این حد بله ما باشیم این روایت بله. حال ممکنه مثلا از جاهای دیگه اون قدر بلا این عبارت شامل میشه بله. معتبره علا ابن سیابه، ما دنبال همین هستیم که کافرم درست کنیم کارشو. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان شهادت من یلعب بال حمام، بله کبوتر دیگه، بال حمام دیگه، من حمام که نباید بخونم. لا بأس، حتی اونم میشه زیاد با حمام بازی میکنه. خب امروز آرن رحلت دیویه درسته، ولی خب خیلی جالب نیست، شوخی کردیم. برحال این بانو همه ما میزبان، ایشون میزبان ما هستن و ما مهمان ایشون هستیم. لا بأس اذا کان لا یعرف به فسقین، این دیگه خیلی گویاست. بعضی وقتا هست که خب کفتربازه، کبوتربازه، ولی به شر معروفه، ولی نه من دیگه خدا همین در همین حد که چند تا کبوتر داره و گاهی هوا میکنه گاهی هم نه، در این حد اگر باشه فهمه، اگر معروف به فسق نیست شهادتش قبوله. البته بازم بحث جنسیت، بحث تعدد، امام در این مقام نیستن، اما در جهت بحث عدالت و اینها هستن. ببینید در این به اصطلاح شش روایتی که من براتون آوردم و به نظرم روایت بیشتر از اینا بود، خب حالا دوستان اگر مراجعه کنن شاید موارد دیگه پیدا کنن، حتی تو ذهن من اینطوریه. ببینید اون چه که در این روایات مطرحه به نظر ما یه چیز خیلی طبیعی، از همون جا که گفت اول من منهو خیر عفیفن سائنن صلحا، امروز داشتیم ولده چی؟ نمیدونم علل فطره یا غیر معروف به فسق باشه. خب امام در شاهد همینقدر معتبر میدونن، میگن اینجوری باشه. از طرفی میدونیم بین این اصطلاحات و عدالت فقهی به معنای امروزیش، یعنی دو تا تفسیر کردیم دیروز، تارک گناه کبیره و عدم اصرار بر صغیره، یعنی ببریم عدالت و وصف تو مقوله عمل بگیم ترک کبیره و عدم اصرار بر صغیره، یا بگیم ملکه ای که، یعنی اون حالت نفسانی انسانو وادار میکنه به ترک کبیره و عدم اصرار بر صغیره، یک کمی تفاوت در اثر داره براتون عرض میکنم بعدا. ببینید واقعش اینه که بین این اصطلاحات با این عدالت به این معنا عام و خاص مطلقه، چون اینایی که امام فرمودن ممکنه در عادل باشه، ممکنه در غیر عادل. البته هر عادلی اینا رو داره، هر عادلی عفیفن سائنن هست، هر عادلی خیره، هر عادلی لم یورف به فسق، هر عادلی هاکذا هاکذا. لذا سوالی که دوستان پیش میاد اینه که اگر روایات یک سنجه اعمی رو مطرح میکنه در شاهد، چرا فقهای ما به اخص تفسیرش کردن؟ انتقال از یک عام یک اعم به اخص دلیل میخواد. ما دوستان اگر بحث عدالت رو حل کنیم، چون دیروز بهتون گفتم عدالت خط قرمز فقهه، یعنی من ندیدم کتابی رو تا اونجا که جستجو من تقریبا کامل بود که بحث شاهد و مطرح بکنن و عدالت رو معتبر نکنن. اگر ما دوستان اینو بتونیم حلش بکنیم، بحث تعدد و جنسیت حله، چون دیروز داشتیم بسیاری از فقها میگن یک عادلم، البته با قسم مدعی در بحثای فصل خصومت و قضا کفایت میکنه، یا بعضی ها داشتن دو زن و قسم، میخوام بگم بحث جنسیت حله، بحث تعدد حله، اون مسلم نیست. این خط قرمز بحث عدالته که تمام آقایون که میگن عدالت رو گفتن، عدالت هم امروزه معناش روشنه، چیز مبهمی نیست، همین که عرض کردم نسبی مسبی هم نیستا، بگیم عدالت هر چیزی به حسب، نه، اینا تو فقه کاربرد نداره. عدالت یعنی تارک گناه کبیره، عدم حساب بر صغیره، یا ملکه‌ای که او رو به این کارها وادار میکنه، گناه نمیکنه، اصرار بر صغیره هم نداره. ببینید چیزی که منشأ نظر فقها شده، برخی روایات و آیات قرآن بوده که از واژه عدالت در شاهد استفاده کرده، یا کلمه‌ای که آقایون ازش برداشته چی کردن؟ عدالت کردن. من دوستان جستجو می‌کردم در قرآن ما سه تا آیه راجع به شاهد داریم و البته روایات که خیلی زیاد، بله چند مورد چند روایت هم آوردیم، خب طبیعتا باید بگیم علمای ما از اون روایات و اون آیات برداشت چی کردن؟ عدالت رو کردن. اول قرآن رو میریم خدمت قرآن، ادامه صفحه رو نگاه کنید، سه تا آیه، سوره مبارکه بقره، مائده و طلاق. در سوره بقره داره که فرجلون و امرأتان ممن ترزون من الشهدا. میدونید که این آیه معروفه به آیه دین و طولانی ترین آیه هم هست در قرآن، آیه دین راجع به اینه که اگر شما پول قرض یک نفر دادید شاهد بگیرید. شاهد که بگیرید هم خیال خودتون راحت میشه، همون بنده خدا مثلا حواس بعضی چیزا به سرش نمیزنه، بعدم دعوا نمیشه، اختلاف نمیشه، چون در دعوا و اختلاف خب گناه زیاد میشه. بعد قرآن که میخواد شاهد مشخص کنه میگه یا دو مرد یا یک مرد و دو زن، منتها نه هر مرد و زنی ها، اونایی که مورد رضایت شما هستن، یعنی کارشون رو میپسندید، قبول دارید اونها رو، ممن ترزون من الشهدا، از اون گواهانی که شما به کارشون راضی هستید و مثلا خلاصه قانع هستید اونا شاهد باشن، دروغ نمیگن، چی نمیکنن. این یک آیه. حالا مثلا بگیم مرضی بودن همون عادل بودنه، خب یا حرفیه. ضمناً بهتون بگم این آیه راجع به دینه و قرض دادن و بعدش هم آدم ممکنه بمیره و اینها، ولی اگر بخوام به همه موارد سرایت بدیم باید قائل به چی بشیم؟ الغای خصوصیت بشیم. لذا این آیه دوستان اگر بخواد فقهای ما بهش استناد کنن، اولا باید مرضی بودن رو که از ترزونه در میاد به عادل بودن تفسیر کنن، اونم عادلی که خودشون میخوان. دوم از مورد الغای خصوصیت کنن به همه مواردی که به هر حال بحث حقه، حالا حداقل حق الناس، القاء خصوصی محل بحث ما همینه، بحث ما تو مقام داوریه دیگه. آیه بعد اثنان ذوا عدل در سوره مائده، آیه سوم اشهدو ذوی عدل منکم در سوره طلاق. این شاید راجع به طلاق باشه، الان نمیدونم مورد این آیه چیه. ببینید این سه آیه اگر بخواد به درد فقهای ما بخوره، کدوم فقها؟ فقهایی که میگن شاهد باید عادل باشه. وقتی هم میپرسیم عادل یعنی کی، یعنی چی، میگن کسی که تارک کبیره باشه، عدم اصرار بر صغیره، یا ملکه‌ای داشته باشه که او رو تحریک کنه به اینکه گناه کبیره نکنه، اصرار بر صغیره نکنه. بعضیا میدونه یه چیز دیگه هم اضافه میکنن، منافی مروتم به انجام نده. ببینید استدلال به این سه آیه متوقف بر دو نکته است. اولا مورد، از مورد الغای خصوصیت کنی. مثلا در طلاق اگر قرآن فرمود اشهدو ذوی عدل منکم، بگیم این در غیر طلاق هم همینه. در واقع میخواد نظر به جایی داره که بحث خصومت و داوری میخواد مطرح بشه. دوم این که بگیم قرآن وقتی میگفته عدل، همون معنای امروزی نظرش بوده. خب و الا اگر ما فردا ثابت کنیم که منظور از عدالت و عدل در قرآن همون مثلا معنای عرفی و لغویشه، و بعد معنای عرفی و لغوی هم غیر این عدالتی که فقها ها می فرمایند بگیریم، این آیات دیگه شاهد نمیشه. رضا عرض کردیم این الغای خصوصیت یک، تفسیر عدالت به معنای امروزش دو. حالا این طلبتون باشه تا بعد بناست که هم آیات رو بررسی کنیم هم روایات. خب و اما روایات، روایات دوستان، اولین روایت ما روایت عبدالله ابن ابی یعفوره. ما زمان قدیم، یعنی قبل از انقلاب بود، یا مکاسبو که خوندیم همون، نه همون اوائل انقلاب بود، رساله عدالت هم خوندیم در مکاسب، خیلی رساله خوبیست. میدونید مکاسب، حتی بعضی مکاسب ها، چند تا رساله که شیخ داره آخر مکاسب ها چاپ شده، اون مکاسب قدیم چاپ کرده. رساله لازرر غیر از اونی که در رسائله ها، رساله تقیه، رساله عدالت و چند تا رساله دیگه، مواسعه، مزایقه و امثال ذالک. یکی از رساله ها رساله چیه؟ عدالته. مرحوم شیخ در اونجا مفصل، چقدر کتاب خوبی است، گاهی تعطیلی‌ها دوستان پیش میاد، اگر اینا رو مثلا آدم به مباحثه بذاره، مطالعه بذاره. و هر حال بحث عدالت میدونید آچار فرانسه، ما هی میخوایم با این آچار پیچ باز کنیم، پیچ ببندیم درسه. بعدم هیچ وقت رو عدالت یک مطالعه یک جا نکرده باشه. الان دوستان مثلا شاید خب بارها خوندیم این حرفا رو، ولی همش کلیات ابوالبقای مجلسیه. این باید برسه به یه جایی که دیگه انسان مطالعهش رو شروع کنه و تمام کنه. مثلا یه وقتی یک ماه بذاره 3 تا 4 تا رساله مثلا راجع به عدالت جمع کنه از بزرگان و استوانه ها و مطالعه کنه. یعنی از حالت کلیات ابوالبقا بیاد موردی بشه. دوستان در رساله عدالت، شاه بیت اون رساله این روایته، روایت عبدالله ابن ابی یعفوره. روایت خیلی دیر با آدم رفیق میشه. اگر بنده به شما بگم شاید بیش از 30 مرتبه من میدونی طولانی هم از الان نزدیک بیش از نصف صفحه رو گرفته، اگر بگم بیش از 30 مرتبه من هی رفتم اول صفحه، اومدم آخر حدیث، دوباره برگشتم، که اصلا اینو، حالا اینو شب کار امشب شماست که اینو خوب روش دقت کنید. روایت میدونید خیلی اثر داره. چون این روایتی که تنها روایتی که عدالت رو معنا میکنه، تنها روایتی که عدالت رو معنا میکنه، سندش هم سند صحیح هست. توجه میکنید اگر این روایت کارش تمام بشه، این تفسیری که علمای ما امروز از عدالت میکنن منشأش معلوم میشه. توجه میکنید اگر این روایت زمین بخوره، ما دیگه هیچ تفسیری از طرف شارع برای عدالت در اختیار نداریم. اون وقت راه باز میشه بریم سراغ لغت و عرف و گوش میکنید، و ما معتقدیم عدالت عرفی و لغوی خیلی فراتر از این عدالتیه که آقایون میگن، و دیگه راه باز میشه برای همون که گاهی بعضی روزنامه ها مینویسن عدالت نسبی، و این که مثلا هر کسی تو کار خودش عادل باشه کافیه، ما چه کار داریم به سایره، حالا یه پزشک قانونی ریششو میتراشه یا نه، نماز میخونه یا نه، حجابشو مراعات میکنه یا نه، این تو پزشکی قانونی و تو خبر دادنش عادل باشه کافیه. میخوام بگم اگر این روایت کنار گذاشته بشه، راه برای اون باز میشه. اگر کنار گذاشته نشه، که ما احصاری نداریم کنار بذاریم، خب این حرف فقها به کرسی میشینه. اجمالا دوستان پشت پرده که انسان خبر داشته باشه میدونه که این روایت چقدر سرنوشت سازه. الان همین دیروز گفتم شماها، من شما دیگران، خیلی وقتا میریم مسافرت یه مسجد، یه آقای وایساده جلو، خب ظاهری داره، به هر حال حالا داره نماز میخونه، معمولا نمازخونها متدینن، بعضی کارا نمیکنن، حالا باشدم استثناست. اگر این روایت باشه بهتون خیالتون راحت کنم که این اقتداها مشکله، ولی اگر این روایت به سامان نرسد، معمولا حالا بله یک کسی مثلا خیلی شک داریم، واقعا یک قرائنی داریم، وگرنه به همی که طرف بایستاده میشه اقتدا کرد و با خیال راحت، نه با نون خورده شیشه لاش باشه، آدم بخونه یه بار دیگه غذا کنه، نه نمیخواد، واقعا میتونه اقتدا بکنه. و دوستان میدونید من یادم هست سال 63-64 بود، اون وقت خدمت شیخ و استاد که بودیم، من از همون موقع این شبهه رو داشتم، براتون مطرح میکنم گوش کنید، که اگر ما آمدیم عدالت رو به این معنای علما گرفتیم، واقعا ما چقدر عادل به این معنا داریم. بسم الله، میخوام واقع رو نگاه کنیم. گناه کبیره که نکنه الا نادرن، گناه صغیرم نکنه. خب یکی از گناهان کبیره همه شرب خمر و زنا و لواط که نیست، گناه کبیره غیبت، دروغ، از اون طرف غیبت چیه؟ ذکر که اخاک به ما یک ره یا یک ره. باها شما حساب کنید اگر با این دید نگاه کنیم چقدر عادل داریم در همین قوم. حالا در آلمان و سوئد تو اسلام بره اونام اومده، فقط در قوم که نیومده، حالا اون هیچ، تو همین قوم ما چقدر عادل داریم. دیگه شهرهای دیگه، کشور خودمون، شهرهای دیگه، اسلام هم که جهانی، خب این همه طلاق داره تو دادگاه‌های قم واقع میشه، بعد این طلاق‌ها فقط منحصر میشه به سر همین درس ها، دیدید که باید تو درس خارج اینا همونه یعنی که میخوان به این روایت مو به مو عمل کنن، که باید مثلا تو درس، بالاخره تو درس 100 نفر دوتا عادل به این معنا پیدا میشه. بذار دیده باشی تو درس خارج باید یعنی صیغه طلاق، این ریشه همینه که اینا شک دارن کجا صیغه رو بخونن، میگن احتیاطا تو درس خارج بخونیم که بالاخره دوتا عادل پیدا میشه. ببینید این بحثه، من یادم خدمت ایشون اومد عرض کردم که آقا این همه آثار بر عدالت که بار میشه، یک، از اون طرف در خارجم میبینیم عادل به معنای فقهی اینقدر کمه، این ناسازگاری چجور حل میشه؟ خود شارع چجور حل کرده؟ فقه ما چجور حل میکنه؟ حتی یادمه که محضر شیخ استادمون از اطلاع وحید مدظله عرض میکردم که ببینید ما در بحث تربت سید و شهدا میدونید داریم که مهر از تربت بگیرید، نمیدونم با میت یه مقداری از تربت دفن کنید، اگر مریض شد یک کمکی از تربت بریزید داخل مثلا آبی چیزی به مریض بدید، کام بچه رو با تربت باز کنید، به خصوص مهر که دیگه سجده بر تربت سید و شهدا. ببینید بعد یه بحثی مطرح میشه که ما معنی تربت، آیا کل خاک کربلا تربته یا خاک اطراف حرم یا خود خاک قبر؟ خب اگر ما آمدیم گفتیم تربت یعنی خود خاک قبر، بفرمایید خب اگر بخوان به این مستحب عمل کنن تربتم، آخه شارع حکیمم، ما مشکل اینه که ما شارع رو حکیم میدونیم مشکل یعنی سوال ایجاد میکنه، بعضی اینه که شارع حکیمه، بله بیاد یه حکمی که شاید کل خاک کربلام جواب نده بخواد پیاده بشه، بعد یاد تربت رو منحصر کنه مثلا به، ولذا اینجا باید این میگن کشف انی ها، از اون توسعه آثار برسیم به توسعه موضوع، یعنی توسعه تربت، گوش میکنید؟ ولذا مثلا بگیم خاک کل کربلا، یا مثلا در یه منطقه چهار فصل، بله خب اصلا خاک کربلا در این حد هرچی هم بردارن تمام نمیشه، چون بالاخره بازم میاد اینجوری دیگه، هیچ وقت خاک تمام نمیشه، اما خب یه منطقه یک متر در یک متر، یک متر در دو متر، خب هم بردارن چی تهش میمونه دیگه، یک ماه که بردارن، حال من خوشبینانه میگم که بخوام به این مستوا عمل کنم تمام میشه، اگه همه بخوان عمل کنن، امام صادق که میگن سجده بر تربت جد ما حجابهای هفتگانه را میدرد، اصلا نماز رو میبره بالا، میدره و میبره، داریم روایت صحیح و سند، خب یک کس بخواد به این روایت فاخر و فخیم عمل کنه بخواد از اون خاک برداره، خب مورش هم خیلی هم کوچک باشه چه ترش میمونه؟ عرض میکردیم ببینید چطور اونجا اتفاقا اینو بعضی ها گفتن، توجه میکنید؟ بعضی ها گفتن که ما از توسعه آثار بر تربت کش کنیم توسعه موضوع را و بگیم تربت مثلا خاک کربلا تشرفن به احترام سید الشهدا، حتی ممکنه بگیم نه اصلا اگر یه زمانی خاک کربلا تمام شد هم تو متصلن، تا وقتی همطور متصل باشه تشرفن تربت باشه، لذا آثار تربت که همش این نیست که حرمت تنجیس مگه داریم، اگر گفتیم کربلا همش تربت میشه یعنی این آثار رو داره فتوا میدیم به حرمت تنجیس دستشویی درست کردن، نمیگیم، مگر اون چیه نوشته که یعنی چه نست از ایمان نست از ایمان نمیفهم نست از ایمان چی؟ هرچی که دلیل داریم که باید عمل کنیم عمل میکنیم، یعنی از یک طرف دلیل داریم که باید اگر توبت افتاد بیرون آورد، از اون طرف دلیل داریم که میشود در کربلا زندگی کرد، دست روی هم زد، ضرورت فقه هم از طول تاریخ هم زدن، ما این کار میکنیم، مگه اون قصه اینا که خب میدونید خیلی باید تحمل کنید، متاسفانه مقدس اردبیلی کربلا چند سال زندگی کرد، اصلا تصورش بکنید مثلا یه مشکی پر میکرد و میرفت میرخ بیرون، اینا باید یعنی نباید قبول کرد و به نظر من هم نوشتنش هم مسئولیت داره، هم گفتنش هم باورش چه پاسه، اصلا مقدس اردبیلی یه لرد بوده، یعنی با این که مقدس بوده خیلی باز و فقهش رو نگاه کنید متوجه میشید، فقهشون خیلی مقدس بوده ولی باز اصلا فکر میکرده، خیلی از فتواهایی که فقهای ما تعمل دارنشون اصلا فتوا به جواز داده، ولی به هر حال بگذرم اونا شأن بزرگانی مثل شما و دیگران باید منزه بشه. ببینید دوستان، بخوام اینو عرض بکنم که آیا ما میتوانیم، بحث من اینه، از توسعه احکام عدالت به یک معنای وسیعی از عدالت برسیم و الا این تناقض چجور حل میشه؟ محض خاطر شما این رو بگم که این اشکال از ما و مثلا دوران معاصر نیست، حتی اون مثال و تنظیر اینا چرا، ولی این اشکال من اخیراً در کلمات صاحب ریاضم دیدم. جالب اینه صاحب ریاض چون اینا این روایت رو پذیرفتن، خب از اون طرف اون آثارم پذیرفتن. این آخر درس، اجازه درد بکنم، ولذا سوال شده که این چجور حل میشه؟ این همه آثار بر عادل بار بشه، از اون طرف ما عادل رو یه جور معنا کنیم که بشه کلکبریت الاحمر، نادر بشه. لذا بعضیا اینجا دقت کنید، اومدن گفتن که عدالت ترک خارجی کبیره و صغیره نیست، تفسیرش کردن به ملکه. این که گفتن یه تفاوتی داره اینه، خواستن از این طریق بگن که ملکه و حالتشو داشته باشه، ولو خیلی وقتها بقیه رو شما بگی مرتکب بشه. عجیب اینه، شیخ انصاری کسری داره، میگه ولذا تستر و گناه کبیر از عادل کثیرن، تعبیر کثیرن. خب حالا بذارید آره چی میشه، رساله مکاسب شب حتما، درس ما که امروز خیلی مطالعه نداشت که اینا روزاش من خوندم، شب دوستان رساله عدالت شیخ رو این نگاه بکنید راجع به همین مسئله. مکاسب هم اشکال ریاض رو داره، اینا ریاض هم نداشته باشید، خود مکاسب اشکال مطرح میکنه و مثلا به صدد جواب برمیاد. حالا شما نگاه کنید، من براتون ذهنیت درست نکنم، ببینید این که میبینید بعضیا بردنش به طرف ملکه، خواستن مثلا، ولی ذا ببینید اینا فرمایش شما، جواب شما، اینا میگن ملکه حالته نه خصلت و صفت درونی که تخلف نداشته باشه. حالت تخلف پذیره، گوش میکنید؟ اینا خلاصه خواستن اینجوری قضیه رو حل کنن. شب دوستان اولا رساله شیخ رو ببینید، اشکال ریاض رو ببینید، جواب شیخ رو ببینید در مکاسب، و بعدم این روایت رو دارید، بله؟ ابی یعفور، اینو با دقت، خب دو سه مرتبه، نه یک مرتبه ها، اینو با دقت برگردید مطالعه کنید، میتونید جمع و جورش کنید یا نه.